الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما بحثمون در ارتباط با سرمایه شرکت های تعاونی بود. یه مباحثی رو مطرح کردیم، رسیدیم به بحث افزایش سرمایه. عرض کردیم که اتفاق افزایش سرمایه در حقیقت چگونه است، این افزایش سرمایه. البته افزایش سرمایه اونچنان که در شرکت های سهامی ازش بحث شده در شرکت های تعاونی بحث نشده، ولی خب در شرکت تعاونی هم این مطلب مطرح بود که شرکت تعاونی میتونه افزایش سرمایه بده. مثلا در بحث ذخیره قانونی این بود که یه بخشی از ذخیره قانونی رو میتونه برای افزایش سرمایه استفاده کنه، که این تقریبا مثل همون سود انباشته است که ما در شرکت‌های سهامی داشتیم. ذخیره قانونی در اینجا مثل سود انباشته شرکت‌های سهامی است. و همینطور عرض کردیم که قانون گفته که افزایش سرمایه در شرکت‌های تعاونی معنا داره. حالا ما یه بخشی از افزایش سرمایه که افزایش سرمایه از محل سود انباشته رو بود مطرح کردیم. اگه یادتون باشه یه افزایش سرمایه قبلا داشتیم، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بود. حالا اینها ولو در قانون تعاونی مصرح نیست، ولی علل قاعده تمام شرکت‌های تجاری از این قاعده تبعیت می‌کنن و این قاعده مسئله است. تجدید ارزیابی رو کما اینکه قبلا هم توضیح دادیم، اینه که به هر حال یک کارخونه در بدو امر با یک سرمایه تأسیس میشه. این سرمایه ابتداعا سرمایه ریالی است. در بعضی از شرکت‌ها مثل خود تعاونی‌ها میتونه کالا باشه، میتونه مبلغ نباشه، کالا باشه. خب این سرمایه ریالی تبدیل میشه به زمین، تبدیل میشه به سالن، تبدیل میشه به تجهیزات. بعد از مدتی ممکنه که بر اساس اینکه مایحتاج خودشون از محل سود تهیه میکنن، میخرن از درآمدهاشون، این کارخونه توسعه پیدا کنه. اگرم توسعه پیدا نکنه، به مرور زمان ممکنه ارزش دارایی او افزایش پیدا کنه و این افزایش با اون چیزی که در سرمایه برای این تلقی شده و عنوان شده متفاوت بشه. اینجا به مجموعه شرکت اجازه تجدید ارزیابی میدن. چی رو ارزیابی کنه؟ دارایی های خودش رو ارزیابی کنه. تجدید ارزیابی دارایی ها. وقتی تجدید میکنه ارزیابی دارایی ها، یه دفعه سرمایه از یه مبلغی ممکنه که به دو برابر، به سه برابر، به چهار برابر، به پنج برابر افزایش پیدا کنه. مثلا اگر فرض کنید یک کارخونه تو این پنج سال اخیر افزایش سرمایه نداده باشه، دقیقا از پنج سال قبل تا به الان حداقل همه چیز ده برابر شده. یعنی اون چند درصد باید افزایش سرمایه بده؟ باید 1000% افزایش سرمایه بده، چون 10 برابر شده. وقتی که همه چیز 10 برابر شده، یک کارخونه میخواد تجدید ارزیابی کنه، چقدر باید افزایش سرمایه؟ 1000 برابر افزایش سرمایه. 100%، 200%، 300%، 400%، 510 برابر دیگه. یه دفعه میبینید سرمایه کارخونش رو چند برابر. خب سرمایه که چند برابر میشه، میتونه سهام همون تعداد باشه نه دیگه. سهام هم به مقتضای اون تجدید ارزیابی 10 برابر میشه. شما 1000 تا سهم دارید، الان میشه 10000 تا سهم. آره، مبلغ اسمی تغییر نمیکنه. چون مبلغ اسمی تغییر نمیکنه، علل قاعده وقتی که یک کارخونه میاد تجدید ارزیابی میکنه، به درصد و نسبتی که تجدید ارزیابی میشه و سرمایش افزایش پیدا میکنه، سهامش هم افزایش پیدا میکنه، چون مبلغ اسمی سهم که واحده. حالا اون مبلغ بازاری سهم یعنی رو تابلو چی خرید و فروش میشه اون محل سخن و بحث نیست، با اون کاری نداریم. مهم مبلغ اسمی سهم، مبلغ اسمی سهم که اضافه میشه خب دارایی سهامدارها هم اضافه میشه. این در شرکت های سهامی است. علل قاعده در شرکت تعاونی هم تجدید ارزیابی معنا داره دیگه، ولو قانون هم تصریح نکنه به هر حال شرکت تعاونی هم یه دارایی هایی داره و تجدید ارزیابی بکنه. ولی خب تو شرکت های سهامی به تفصیل مسئله مطرح شده دیگه، اونجا جامعه تر مطرح شده، ولی در همه شرکت های تجاری این مسئله معنا و مصداق داره. حالا ما به لحاظ فقهی میخوام ببینیم این افزایش سرمایه‌ای که از محل تجدید ارزیابی است چه اتفاقی بر ما افتاده. یعنی وقتی که یه دفعه سهم ما شد 10 برابر، یعنی ما 10 برابر سود کردیم یا نه اصلا ما 10 برابر سود نکردیم؟ عرض کردم این نگاه تقریبا فقه کلاسیک ما به این مباحث اینه که ما به ارزش ریالی کار داریم، اصلا به موجود خارجی کار نداریم. اصلا اینکه موجودیت خارجی دارایی شما چیه، کمیت او برای ما مهم نیست، برای ما مبلغ مهمه. مثلا اگر سهام شما 10 برابر شد ولی قیمتش شد 1/10 در بازار، شما در حقیقت همون خونه اولید دیگه. فرض کنید که 1000 تومن سهم بود، حالا 1000% افزایش سرمایه داد، الان قیمت سهم شده 100 تومن، درسته؟ پس شما در حقیقت به همون اندازه قبل دارید، ولو قبلا 1000 تا سهم داشتید الان 10000 تا سهم دارید. اونا میگن که ما به مبلغ کار داریم. خب این مال بحث خمسه، ولی حالا اساسا شما با افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی بر کارخونه چیزی اضافه شد یا بر سهامدار اضافه شد؟ کارخونه میگه من در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی کاری که کردم نسبت دارایی شما رو حفظ کردم، فقط من همین کارو کردم. یعنی شما قبلا 1% از این کارخونه رو داشتید، اما الان هم کماکان 1% از این کارخونه رو دارید. حالا اسمشو بذارید 1000 سهم، اسمشو بذارید 10000 سهم، اسمشو بذارید 100000 سهم. پس ما یک کارخونه ای داشتیم که موجود خارجی بود، شما 1% از این کارخونه رو دارید. ما در تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از این محل نسبت دارایی شما به این کارخونه رو کماکان حفظ کردیم، الان هم 1% دارید. خب 10 برابر کردیم سهمتونو، ولی این 10 برابر به خاطر اینه که همون نسبت باقی باشه. چون اگر سهام به همون قیمت اسمی خودش باقی میمون و هیچ افزایش سهام نمی داشتیم، معنیش این بود که تمام سهامدارای ما باید 1/10 کارخونه رو مالک می بودن. باز اون 9/10 دیگه مالکی بود، 9/10 هم مال ایناست. ما فقط با این افزایش سهم اومدیم نسبت دارایی شما رو به مجموع کارخونه همینطور برش تحفظ کردیم، شما همون نسبت دارایی رو دارید. خب به خاطر این اگر قیمت تابلو بازار تفاوتی نکنه، شما سر جای اولید، اسمش بود 1000 تا، حالا اسمش هست 10000 سهم، حالا هیچ اتفاقی بر شما نیفتاده. برای کارخونه چی؟ برای کارخونه اتفاقی افتاده، کارخونه چیز جدیدی بهش اضافه نشده در تجدید ارزیابی. میکنید در افزایش سرمایه از سود انباشته یه پولی به کارخونه اضافه میشه، یعنی کارخونه میتونه مثلا امسال 500 میلیارد سود بود، سود انباشته بود، این 500 میلیارد رو میاره در چرخه کار خودش، پس 500 میلیارد پول واقعی به کارخونه داره تزریق میشه، ولی در تجدید ارزیابی هیچی به کارخونه اضافه نمیشه. این همین خونه قبلی، همین کارخونه قبلی، همین دفتر شرکت قبلی، هیچی اضافه نمیشه. حالا که هیچی بهش اضافه نمیشه، فقط ما الان این رو قیمتش رو بروز رسانی کردیم، ولی ما به کارخونه و شرکت هیچ مبلغی نیفزودیم. به خاطر این در عملیات جاری کارخونه و شرکت تجدید ارزیابی هیچ تغییری حاصل نمیکنه، چون پولی نیومد اصلا تو کارخونه. الان اگر ما گرفتار بودیم کماکان گرفتاریم، ایم الا اینکه اون نکته‌ای که فکر میکنم دیروز آخر بحث توضیح دادم این بود که وقتی سرمایه ما مثلا 1000 میلیارد تومنه، اگر ما 700-800 میلیارد تومن بدهی داشته باشیم، تقریبا داره بدهی ما بدهی مستغرق میشه، این دیگه باید فعالیت کارخونه متوقف بشه، باید تعیین تکلیف کنه. یه دفعه این 1000 میلیارد شد 10000 میلیارد، نه دیگه 700 میلیارد تومن بدهی مستغرق نیست دیگه، ما نمیتونیم بگیم این کارخونه خیلی بدهکاره. اینطوری از ضرر در میان، از ضرر در میان مثلا وسائقی که گذاشتن گاهی وقتا بروز رسانی میشه. وقتی بروز رسانی بشه، مثلا شما فرض کنید یه زمینی به عنوان وثیقه گذاشتید برای بانک، بانک میگه وثیقه شما مثلا 500 میلیارد تومنه، حالا شد 5000 میلیارد تومن. یعنی شما یه وثیقه 5000 میلیارد تومنی دارید. بعد بر اساس اون وثیقه، اینجا بعضیا قبل از این تجدید ارزیابی نکنید، اگه مدیران کارخونه زد و بند داشته باشن با مجامع بیرونی، فرض کنید کارخونه شما به بانک بدهکاره 500 میلیارد تومان بدهکاره، اگر این بانک قبل از تجدید ارزیابی بیاد اموال شما رو تصرف کنه، در حقیقت 5000 میلیارد تومان رو داره به 500 میلیارد تومان از شما برمی‌داره. اینطوری چوب حراج میزنن، این اتفاق میفته ها. قبل از این که بیان تجدید ارزیابی بگیرن، میان طلبهای خودشون رو بر اساس قیمت 5 سال قبل تهاتر میکنن. مثلا میگه که ای بانک، ما به تو 500 میلیارد بدهکاریم، بیا این بخش این زمینا رو بردار 500 میلیارد. در حالی که همین الان اگر قیمت گذاری فعلی بشه باید چقدر برداره؟ باید 5000 میلیارد تومان برداره. یا حکم به ورشکستگی میکنن، ورشکستگی بنابر همون مبلغ میکنن، تجدید ارزیابی نمیگیرن. یعنی میخوام بگم این تجدید ارزیابی خروج از یه بحرانه برای کارخونه، اما هیچ پول در گردشی بهش اضافه نمیشه، ولی به هر حال نجات از یک بحرانهایی است که برای کارخونه وجود داره. ولی اینکه بگید چیزی اومد مثلا توسعه‌ای میتونه بده، نه اینطوری نیست، فقط از اون گرفتاری نجات. در ارتباط با شرکت ها تجدید ارزیابی فرایند و قوانینی داره که طبق اون فرایند و قوانین در مورد اموال شخص حقیقی همینطوره، ولی ظاهرن در تجدید ارزیابی چون فرایند و موافقت سازمان بورس و گذر یک سنواتی داره، گویا این چنین نیست. حالا اون میتونه بانک باشه، میتونه کارخونه دیگه، میتونه شرکت دیگه، به هر حال اتفاقات ناگواری تو این قضیه میفته و اگر نظارت دقیق نباشه، خلاصه یه بخور بخورهای خیلی درست حسابی تو این قضایا ممکن اتفاق بیفته. دلیلش هم اینه که یه روزی که مثلا اومدن ارزش اسمی این کارخونه رو تعیین کردن، دیگه این هست دیگه، تا تجدید ارزیابی نکنن میگن سرمایه کارخونه همین قدره دیگه از اول همت. بسیار خب، حالا ما به اون مسئله فقهیش کار داشتیم. خب ما در تجدید ارزیابی در حقیقت گفتیم کارخونه زیاد نشد، هیچی بر کارخونه اضافه نشد، درسته؟ هیچ سرمایه اضافه نشد، هیچ توسعه‌ای پیدا نکرد، هیچ زمینی برش افزوده نشد، هیچ ماشینالاتی افزوده نشد، پس کارخونه هیچی برش اضافه نشد. خب چون کارخونه بهش هیچی اضافه نشد، آیا به سهامدارم هیچی اضافه نشد؟ یعنی ما هم کماکان عرض کردم یه نظریه اینه که نه، به شما هم هیچی اضافه نشد، نه به ما اضافه شد، من کارخونه به عنوان شخصیت حقوقی، نه به شما سهامدار، به هیچ کدوم هیچی اضافه نشد. نسبت شما همون نسبت 1% مثلا از کل دارایی بود، الان هم همون نسبت 1% از کل دارایی است. پس هیچ جاتون تغییر نکرد، هیچی هم نه به شما اضافه شد نه به کارخونه اضافه شد. نه دقیق رفت نداره، یکی بحث خمسه، یکی بحث قرضه. بحث قرض شما اگر 1000 تا سهم گرفتید، حالا این 10 برابر افزایش سرمایه داده، بعد 10000 سهم برگردونید یا 1000 سهم باید برگردونید. تو بحث قرض هم معنا داره، تو بحث خمس هم معنا داره، تو بحث مهریه هم معنا داره. اگر شما مهریه خانوم خودتون رو مثلا یه تعداد سهام قرار دادید، اگر قرار دادید بعد نه چرا گذشته، چقدر شما زود ناامید میشین. این شوخی روز عید بود و لا جدی که نبود، خیلی وقت گذشته از شما. خلاصه یعنی میخوام بگم اینا آثار فقهی داره که واقعیتش چیه. حالا اینم تجدید ارزیابی بود، اما اون عرض کردم که به تدریج چرا بالا میره. قاعدش اینه که به اندازه که افزایش سرمایه میدن وقتی سهم باز میشه به همون اندازه افت میکنه، قاعدش اینه، ولی بعد همینطور کم کم رشد میکنه. چون به اندازه که افزایش سرمایه میده سهم افت میکنه، قیمت سهم به همون اندازه یه دفعه مثلا سهم 1000 تومنی میشه 100 تومن. چرا نکنید، پارامترهای مختلفی داره. الان مثلا شما میخواید برید سهمی رو در بازار بخرید، میرید رو تابلو نگاه میکنید، میبینید هر سهمی 60000 تومنه، میرید من یک دونه سهم میخرم 60000 تومن. یه سهامی هم میرید رو تابلو نگاه میکنید، میبینید هر سهمی 120 تومنه، میگه خب 60000 تومن، 30000 تومن، 50000 تومن یه سهم بخرم، یه اتفاق بیفته 60000 تومن چی میشه براش؟ به خاطر این وقتی اصلا خود سهم قیمتش میاد پایین، به صورت طبیعی آدم بیشتر راغبه، چون این یه جنبه روانی داره. مثلا شما میگی یه سهم دارم، دو تا سهم دارم، 10 تا سهم دارم، 100 تا سهم دارم. شما مثلا من یه سهم، مثلا فرض کنید یه سهمی 3 سال قبل بوده 1000 تومن، الان شده 38000 تومن، به طور مثال عرض میکنم. بعد شما یه دفعه میگن یه سهم بخرید 38000 تومان، خب به جای 38000 تومان میرید 1000 سهم مثلا 180 تومانی میخرید، پایین 38 تومان. این جنبه‌های روانی خودش داره، ایده به خاطر که روان بشه یک سهم، میگن قیمت سهم باید بیاد پایین. هرچی قیمت سهم میره بالا افراد میترسن، خصوصا سهامدار خرد میترسه اصلا این سهمو بخره، این خیلی سهم گرونیه. بعضی ها پوز میدن با سهمای گرونشون، میگن ما سهم لاکچری داریم مثلا، سهممون خیلی گرونه، کسی نمیخره همچی سهمی رو. به خاطر شناور اون سهم هم پایینه. نکنید یکی از پارامترهای مثبت، مزایای مثبت سرمایه نقد شوندگیه. اون سرمایه‌ای که نقد شوندگیش بالاست این مزیته بر سرمایه. فرض کنید شما یه زمینی بخرید، زمینم خیلی گرونه ولی هیچ کس از شما نمیخره، یعنی نقد شوندگی نداره، یه چیزای نقد شونده نیست. به خاطر این اون سهامی که شناوریش پایینه، شناوریش پایینه یعنی شما میخواد بفروشید، خریدار نداره اصلا، کسی نمیاد این سهمو بخره، خیلی شناوریش پایینه. اینایی که شناوریش پایینه آدم میبینه اون روزی که میخواد بفروشه نمیتونه بفروشه، ممکنه شما یه هفته معطل بشید که یه خریداری تو این قیمت باشه. بعد هر چی سهم میاد پایین، تعداد سهم میره بالا، شناوری سهم میره بالا، هم قیمت پایینه، جرأت میکنه آدم بخره، هم به لحاظ روانی میگه مثلا من 10 تا دارم، 100 تا دارم، 1000 تا دارم، 10000 سهم دارم، هم شناوری میره بالا، یعنی به هر حال خرید و فروش زیاد میشه. تعداد سهم و سهامدار وقتی زیاد میشه، خصوصا سهامدار حقیقی نه سهامدار حقوقی، چون سهامدار حقوقی از یه سقفی به بالا باید بلوکی خرید فروش کنن، یعنی مثلا از یه تعداد به بعد دیگه نمیتونه رو تابلو مثلا خرید فروش کنه. شما یه دفعه نمیتونه رو تابلو مثلا 50 میلیون سهم بخرید، اون باید بلوکی خرید فروش کنه، اون بازی مقرراتی بر خودش داره. بعد هم حقوقی ها خب دراز مدت نگاه میکنن، اونا اینطوری به این زودی صحنه رو خالی نمیکنن، اونا آینده سهم رو دارن نگاه میکنن. مباحث میفهم هرچی سهامدار حقیقی زیاد بشه این شناوری سهم میره بالا. الان بعضی از سهام ها مثلا شناوری سهمشون 10%، 90% سهام دست حقوقی هاست که اصلا اینا فروشنده نیستن، اینا به اصطلاح بیگ پلیر این سهمن، اینا به این راحتی قصه رو راه نمیکنن. این 10% هم و از این 10% هم همشون که هر روز فروشنده نیستن، شما هم میخواد سهمتون رو بفروشه دستن کسی خریدار نیست. خیلی از سهام ها اصلا حجم مبناشون رو پر نمی کنن. مثلا حجم مبناش روزانه 3 میلیون تومنه، میبینین در روز حد اکثر 1 میلیون خرید فروش میشه، یعنی اما حجم مبنای خودش رو پر نمی کنه. حالا باز جدیدن اومدن گفتن حجم مبنای بعضی از سهام رو 1 قرار دادن دیگه، گفتن حجم نمیخواد دیگه، یه دونه سهم هم خرید فروش بشه. ولی خب فکر میکنم 20 تا نماد جدیدن این کارو کردن، آزمایشی 20 تا نماد رو گفتن حجم مبنا رو 1 قرار بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی بقیه نمادها حجم مبنا داره دیگه، باید این حجم مبنا بخوره تا نماد اون قیمت خودش رو، یعنی اون گپ به اضافه یا منهای 5% رو پر کنه تا اون حجم مبنا نخوره. ولی خب خیلی وقتا میبینید اصلا حجم مبناش رو نمیتونه پر کنه. حالا ما نمیدونم چجوری میریم تو شرکت های سامی به شرکت تاوانیشون، اونجا قانون خوب توضیح داده، قانون تجارت تو شرکت های سهامی به تفصیل گفته و شاید چون اکثر ابتلاع هم با شرکت های سهامی بوده ولی شرکت های تاور. خب از تجدید ارزیابی هم بگذاریم، میرسیم به آورده نقدی. میگیم چشم. اما افزایش سرمایه از آورده نقدی، افزایش سرمایه از آورده نقدی اینه که یه کارخونه برای توسعه کار خودش میگه من میخوام مثلا 50% افزایش سرمایه بدم، اما از محل آورده نقدی. محل آورده نقدی اینه که باید پول بدید به من، شما به عنوان سهامدار 50% حق تقدم دارید، حق تقدم بر دیگران دارید. اگر به ازای هر سهمی این مبلغ به من کارخونه بدید، این سهم میشه مال شما، این میشه حق تقدم. حق تقدم ما در شرکت های سهامی ازش بحث کردیم. حالا در شرکت تعاونی چون قانون تصریح کرده بود به این قصه، من دیروز خوندم ماده قانونشو، شما الان شرکت های سهامی بودید یا تعاونی افزایش؟ افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضاء جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت میگیرد. نکنید این افزایش سرمایه که اینجا ایشون مطرح کرده، یعنی قانون تجارت مطرح کرده، کمی ابهام داره. ولی حالا من رو قانون سهامی شرکت های سهامی توضیح میدم، بعد ابهام این برطرف میشه، تقریبا معلوم میشه که منظور چیه. من به نظرم میاد این ناظر به همون بحث شرکت های سهامیه. آره، در شرکت های سهامی عرض کردیم یه محل افزایش سرمایه آورده نقدی است، یعنی ما به سهامداران خودمون میگیم که شما حق تقدم 50% از سهم، مثلا فرض کنید که شما 1000 تا داشتید 500 سهم دارید، البته به ازای هر سهم این مبلغ واریز کنید، 500 سهم میشه مال شما. فعلا چی دارید؟ فعلا حق تقدم دارید. حق تقدم دارید چون شما که پول ندادید که سهم بشه مال شما، ولی حق تقدم سهم رو دارید. خب همین اتفاق در شرکت تعاونی میفته، یعنی از محل آورده نقدی چیکار میکنه؟ افزایش سرمایه میده. این افزایش سرمایه به یک معنا مهمترین اتفاقی است که برای گردش مالی شرکت میفته. چرا؟ چون داره منابع مالی جدیدی رو تحصیل میکنه. تجدید ارزیابی عرض کردیم هیچ منبع مالی جدیدی نیست، سود انباشته همون سودی بود که خودمون کسب کرده بودیم، فقط ذخیره کرده بودیم، انباشته کردیم، اونو البته در جریان انداختیم. ولی آورده نقدی یعنی اصلا ما داریم از بیرون پول جذب میکنیم دیگه، این آورده نقدی. تقریبا این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی این یکی از بهترین روش های جذب نقدینگیه برای کارخونه و یکی از کمترین جاذبه ترین افزایش سرمایه برای سهام داره. کم جاذبه ترین افزایش سرمایه برای سهامدار همین افزایش سرمایه از محل آورده نقدیه. چرا؟ چون باید پول بده. الان یه دفعه مثلا فرض کنید شما 1,000,000 سهام کارخونه X رو دارید، این کارخونه میگه من 50% از آورده نقدی یعنی به شما 500,000 تومان میدم، شما میگید برای این 500,000 تومان باید 50,000,000 تومان پول بدید. ندارم 50,000,000 پول بدم. به خاطر این خیلی کم جاذبه برای سهامدار که از آورده نقدی، یعنی وقتی مثلا اون میگه من میخوام افزایش سرمایه از آورده نقدی بدم، هیچ تحرکی دیگه در سهم عموما ایجاد نمیشه. میگه تو نه یک سود انباشته ای داری که معلوم بشه وضع مثلا شرایط سالهای سابقت خوب بوده که از اون محل میخوای بدی، نه خالص تجدید ارزیابی داری که بدونیم به هر حال تو سرمایت خیلی ارزشمند شده تو میخوای. ولی برای کارخونه از پرجاذبه ترین باید باشه علل قاعده. چرا؟ چون داره یه نقدینگی جدید تحصیل میکنه، این داره یه پولی رو وارد چرخه کاری خودش میکنه. خب حالا ما رو این کار داریم الان، رو این قصه. البته حالا من این طرف مسئله رو هم بگم. حالا فرض کنید من سهامدار گفتم که نه آقا ما پول نداریم، چی میشه؟ بعد میان حق تقدم رو در بازار میفروشن. حق تقدمو که در بازار میفروشن یه مهلت قانونی داره، مثلا 3 ماه به شما مهلت میدن. اگر تو این 3 ماه شما پول واریز کردید که واریز کردید، اگه واریز نکردید بعد حق تقدم این سهم در بازار فروخته میشه. در بازار که فروخته میشه، بعد که حق تقدم میفروشن، ما به ازای پولی که از آورده نقدی گرفتن و اینها و قیمت تابلو رو ما به ازاش رو باز به اون سهامداری میدن که حق تقدم میخواست. فقط میدونید من به این نکته اشاره کنم، اگر شرکتی میاد افزایش سرمایه از آورده نقدی میده و من و شما هم نمیتونیم آورده نقدی رو تأمین بکنیم، نسبت ما از دارایی کارخونه کاهش پیدا میکنه. یعنی قبلا مثلا 1% کارخونه رو داشتیم، الان اون 1% تبدیل به مثلا 0.75% شد مثلا، اینطوری میشه. یعنی دیگه ما نسبت دارایی خودمون رو نتونستیم حفظ کنیم. اگر ما بخوام نسبت داراییمون رو حفظ کنیم، حتما باید اون پول رو از یک جایی تأمین کنیم تا نسبت داراییمون رو حفظ کنیم، ولی نسبت دارایی ما همینطور داره کاهش پیدا میکنه. مثلا فرض کنید سال آینده هم اگر همین اتفاق بیفته، این نسبت داراییمون کاهش پیدا میکنه. الان کارخونه‌ها به خاطری که خیلی تو ذوق سهامدار نخوره، میان یک کلکی سوار میکنن. چیکار میکنن؟ افشای مثلا الف میزنن، میگن ما افزایش سرمایه داریم، 20% سود انباشته، 50% آورده نقدی، 10% مطالبات حال شده. بعد مثلا میگن یک افزایش سرمایه چند مرحله است. چون اگه از اول بگن آورده نقدی، یه دفعه همه سهامدارا چیز میشن و قرمز میشه سهم و نه این خوب نیست و به درد نمیخوره و حالتا میگن حالا 20% هم سود انباشته و چقدر هم فلان، و که بعد اون 50% آورده نقدی هم میگن خب حالا 20% هم سود انباشته داشته، یعنی چون کم جاذبه اصلا. ولی این اتفاق بازم در نهایت به ضرر سهامدار خورده. چرا؟ چون اون نمیتونه نسبت داراییشو به کارخونه حفظ کنه. خب حالا اینایی که میگیم یک کمی اقتصادیه، ربطی به فقه خیلی نداره، ولی حالا به لحاظ فقهی عرض کردم حق تقدم ها رو میفروشن. ها اینو میخواستم توضیح بدم. خب حق تقدم رو که میفروشن چی میشه؟ معناش اینه که این کارخونه داره سهامدار جدید برای خودش میگیره. سهامدار جدید میگیره، نکنید همیشه سهام که داره خرید فروش میشه، ولی اعضا جاشونو به همدیگه دادن. ولی این اتفاق جدید چیه؟ ما داریم اعضای جدید میگیریم. یعنی اینطوری نیست که شما جاهاتونو با هم عوض کردید، 100 نفر بودید هنوز هم 100 نفرید، نه 100 نفر بودید حالا شدید 150 نفر. من داشتم همین ماده رو توضیح میدادم با فروش به اعضای جدید، چون به هر حال اگر ما از محل آورده نقدی داشته باشیم و اعضای سابقمون نخوان اون پول رو تأمین بکنن، لامحاله باید عضو جدید بپذیریم. پس ما داریم سهاممون رو به اعضای جدید میفروشیم، البته یه مبلغی رو برای همون اعضای قبلی، یعنی فروش حق تقدم. یعنی ما حق تقدم شما رو داریم میفروشیم. ما در شرکت های سهامی بحث کردیم مثلا حق تقدم قابل فروش هست، قابل فروش نیست، مالیت داره این حق، مالیت نداره. اینا رو تو به گمانم شرکت های سهامی بحث کردیم مثلا که اصلا قابل فروش هست نیست. خب حالا برگردیم تو شرکت های تعاونی، البته شرکت سهامی هم همینه. خب این تجدید، این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به لحاظ فقهی چیه؟ به لحاظ فقهی یعنی من وقتی میگم 500 تا سهم دیگه میخرم، 500 هزار سهم دیگه میخرم و اینقدر پول میدم، یعنی چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ اینو میخوام تحلیل کنیم به لحاظ فقهی که این از اون سود انباشت و تجدید ارزیابی مشکل تره. شما میگید خب من سهم دارم میخرم، سهم چیه که میخرم؟ من کارخونه من توسعه پیدا کرده، الان مگر این کارخونه من چیزی بهش اضافه شده که من دارم میخرم؟ مگر کل این کارخونه رو من نداشتم؟ ما نداشتیم، ما 100 نفر کل این کارخونه رو نداشتیم؟ چرا حالا پول میدیم چی میخریم دیگه؟ کل کارخونه که مال ما بوده دیگه. من همینطور به صورت یک شرکت مدنی و فقهی مثال میزنم که بهتر بتونیم تحلیل کنیم. در آورده نقدی، الان بحثمون در آورده نقدی، نکنید کل کارخونه مال ما 100 نفر بوده، درسته؟ کل کارخونه مال ما 100 نفر بوده، الان میگه نفری این مبلغ رو بدید که من سهامتون رو اضافه کنم. سهاممون رو اضافه کنی یعنی چیزی؟ کل کارخونه مال ما بوده، من این پول رو بابت چی باید بدم به کارخونه؟ کارخونه میگه من طرح توسعه دارم، میخوام افزایش، ولی الان چی؟ یه وقت نگاه کنید میگه بیاد پول بدید، من میرم یک زمین دیگه برای شما میخرم و اون زمینم با هم بشید شریک. در حقیقت کارخونه ما چی میشه؟ کارخونه ما به لحاظ کمی داره توسعه پیدا میکنه. فرض کنید 1000 متر بود، حالا میشه 1500 متر. ما اون پولو که میدیم برای چیه؟ برای شراکت این 100 نفر تو اون 500 متر جدیده، درسته؟ گاهی از اوقات میگه که نه من اونو توسعه نمیدم، ولی میدونم مواد اولیه تو 5 سال آینده افزایش پیدا میکنه، من میخوام ذخیره مواد اولیه رو تا 5 سال نگه دارم. الان اون کارخونه ای که خیلی خوب کار میکنه اینه که ذخیره مواد اولیه رو برای چند سال باید کارخونه داشته باشه، چون ممکنه 1000 اتفاق تو سال آینده بیفته. الان شما اگر کارخونه مواد اولیه نداشته باشه باید کارخونه رو تعطیل کنید. اونایی که پیش بینی نمیکنن مشکلشون همینه، میان مواد اولیه نداریم، ولی اون کارخونه ای که داره پیش بینی میکنه تو انبار خودش تا 5 سال مواد اولیه داره نگهداری میکنه. خب پس ما در حقیقت این پولی که میدیم به ازای چیه؟ به ازای اون مواد اولیه که باز همه تو اون مواد اولیه شریکیم، ولی خب اون مواد اولیه که مال کارخونه است دیگه، مال ما نیست. یعنی ما هر چی که پول داریم به کارخونه میدیم، کارخونه هر چی که میخره، چه زمین میخره چه مواد اولیه میخره، برای خودش میخره، برای ما که نمیخره. و ما مالک 100% این کارخونه بودیم، ما 100 نفر مالک 100% این کارخونه بودیم. حالا این پولی که ما میدیم چی میشه؟ به لحاظ فقهی چه معنایی داره؟ چون کارخونه هر چی که بخره، مواد اولیه بخره، زمین بخره، تجهیزات بخره، ملک کارخونه است، ملک ما که نیست. و ما تا حالا مالک 100% کارخونه بودیم، کماکان مالک 100% کارخونه خواهیم بود. بعد میگه اگر تو اون پولو ندادی، اون توضیحاتو برای این دادم، در بالمعال دیگه مالک مثلا 100 نفر بودیم، تو 1% داشتی، دیگه مالک 1% کارخونه نیستی. این میشه دیگه بالمعال. این به لحاظ فقهی چجوری قابل حله؟ این افزای سرمایه از آورده نقدی یک کمی برای ما مشکل سازه، یعنی برای فقه مشکل سازه. باید بگیم در حقیقت ما چی میخریم و پول رو به چه عنوان میدیم، یا خریده یا هبه یا مصالحه، به هر حال یه چیزی باید اسمش باشه. باید ببینیم چه قرار دادیم. ما این پولی که داریم به کارخونه میدیم به چه عنوان میدیم؟ پس طرف حساب ما در حقیقت کارخونه ای که شخصیت حقوقیه، این کارخونه ای که شخصیت حقوقیه، این از ما داره یه پولی رو به عنوان آورده نقدی میگیره که به ازای او سهم منو زیاد کنه. سهم منو زیاد کنه، ما 100% کارخونه رو مالک بودیم. عرض کردیم ازدیاد سهام به معنی ازدیاد داره این نیست، بلکه به این معنی که اسمش عوض شد. من 1% کارخونه رو داشتم مثلا با 100,000 سهم، حالا بازم همون 1% دارم با 150,000 سهم. نه، در آورده نقدی هم ارزش بالا نمیره اصلا. ارزش سهم درسته به بدنه این اضافه میشه، این در حقیقت سرمایه شرکت افزایش پیدا میکنه به اندازه آورده نقدی، ولی قیمت سهم افزایش پیدا میکنه. نه گران نمیشه، چون او باز 50% که افزایش سرمایه میده به همون درصد میاد قیمتش پایین. نه قیمت بازاری یا قیمت واقعی، ما عرض کردیم 4 قیمت داریم. قیمت واقعی ممکنه، ولی قیمت واقعی مال کارخونه، من که کارخونه رو مالکم، من که زمین رو مالک نیستم، من شرکت رو مالکم، زمین که ملک من نیست. بله زمین افزایش داره، ولی شرکت مال من. با توجه به این که وقتی او افزایش سرمایه میده باز قیمتش میاد پایین. قیمت سهم رو من میگم، شما قیمت چی رو میگید؟ ها، قیمت مایملک شرکت، مایملک نه خود شرکت. قیمت شرکت همونیست که رو تابلو خرید فروش میشه. عرض کردیم قیمت یک شرکت عبارت است از تعداد سهام ضرب در مبلغ سهم، مبلغ تابلو. شما هر سهمی رو باز کنید ببینید تعداد سهمش چقدره، مثلا نوشته 2 بیلیون سهم. خب اون رو باید ضرب کنید در چی؟ در قیمت تابلو. این یعنی قیمت این شرکته، قیمتی که خرید فروش میشه. این قیمت قیمت واقعی نیست، ولی قیمتی که بهش خرید و فروش میکنن همینه. ولی وقتی او 50% افزایش سرمایه میده، خب همون مقدارم باز خود ارزش سهم میاد پایین و قیمت بازاریش میاد پایین. یعنی عملاً هیچی به من سهامدار اضافه نمیشه. فقط من یک شرکتی داشتم مثلا با 1,000 میلیارد سرمایه، الان با 1,500 میلیارد سرمایه است. آره، ولی نسبت من به دارایی کماکان محفوظه. یعنی نکنید من عرضم همینه که وقتی که من نسبت دارایی به یه چیزی محفوظه، ولو اسمش اینه که من 100 تا سهم دارم، 1,000 تا سهم دارم، 10,000 تا سهم، نسبت داراییم فرق نمی کنه، بازم 1%. دارایی من شرکته، مایملک شرکت اضافه شده، ولی شرکت چی؟ نه دیگه، شرکت که یه حقیقت انتزاعیه، ولی این شرکت که یه حقیقت بله، ولی شخصیت حقوقی دیگه، شخصیت عینی و خارجی که نیست. این شرکت که یک شخصیت حقوقی است، این بهش اضافه نمیشه، ولی مایملکش چرا؟ مایملک. البته این شرکت ممکنه که در دراز مدت بگید که ارزش این شرکت هم بهش اضافه میشه، ولی فعلا اتفاقی نمیفته. یعنی الانی که من دارم این کارو میکنم اتفاق نمیفته. البته اینجا یه تصویر دومی هم داره. تصویر دوم اینه که ما در آورده نقدی شرکت را وکیل میکنیم که برای ما سهامدارها بره یه زمین جدید بخری، یه زمین رو توسعه بده. خب حالا شرکت اگه وکیل شد، بعد مالک خودمون نیستیم. قانون میگه نه، بازم این مایملک شرکته، نه مایملک شما. یعنی اینکه شما فکر کنی که شرکت وکیل شما رفته برای شما خریده، نه، شرکت برای خودش خریده. شرکت هر چیزی که از آورده نقدی میگیره برای خودش تهیه میکنه، نه برای سهامدار. پس او خودشو داره فربه میکنه، شرکت خودشو داره فربه میکنه. ولی یه شرکتی هستیم با این مقدار دارایی، ولی شما سهامدار چی داری؟ شرکتو داری، مایملک شرکتو در طول داری. خب یعنی شما میخواد بگید ما یه عبدی داریم 1,000,000 دارایی داره، یه عبدی داریم 1,000,000,000 دارایی داره. برحال عبدی که 1,000,000,000 دارایی داره قیمتش با عبدی که 1,000,000 دارایی داره متفاوته دیگه. یکی میخواد عبد رو بخره با 1,000,000,000 دارایی. خب الان من چی دارم؟ این پولو به ازای چی دارم میدم؟ این خرید اصلا چی هست؟ این پول دادن هبه، مصالحه، خرید. اصلا ما در آورده نقدی که پول میدیم، پول به چی میدیم؟ داریم خرید فروش میکنیم اصلا یه چیزی رو؟ یعنی ما داریم یک پولی رو به عبد تملیک میکنیم، میبخشیم که او بره برای خودش یه چیزی بخره. یعنی ما داریم هبه میکنیم. هبه خب قابل رجوعه. یعنی ما اگر واقعا حقیقتی رو باید ببینیم چیه. به قول ایشون میگه هبه میکنیم. خب هبه باید قابل رجوع باشه. شما الان دادید به چیز، میگید و آورده نقدی ما رو پس بده. خب یعنی حقیقتش اگه هبه باشه، حقیقتش مصالحه باشه، چی رو با چی مصالحه میکنیم؟ اگه بی باشه، چی رو داریم میخریم؟ ظاهرش اینه که شما داری سهم میخری، ولی واقعش اینه که 100% شرکت که مال من بود دیگه، من چیشو بخرم؟ یه حقیقتی بود به نام شرکت که 100%ش مال ما بود. مایملک او قابل تغییره، ولی شرکت که 100%ش مال ماست، ما چی بخریم دیگه؟ یا بگید شرکت اومده، شما اومدید شرط ضمن عقد کردید که این شرکتی که 100% مال شما بود، 30% یا 50%ش آزاد بشه. یعنی شرکت در افزایش سرمایه از آورده نقدی در حقیقت 30% خودش رو آزاد کرده اینطوری. یعنی این بریم تو این مقوله که ما اومدیم تعهد کردیم که تو میتوانی بخشی از خودت رو آزاد کنی. عبد مثلا مکاتبه این که تو بخشی از خودت رو آزاد کنی. الان 30% شد آزاد، بعد خود شرکت میاد اون 30% آزاد شده رو میفروشه، حق تقدم به فروش میگذاره. این تحلیل فقهیش عرض میکنم مشکله که ما ببینیم در حقیقت چه اتفاقی میفته. چرا؟ آره در طول اینطوریه. آره منظورمون همون اموالش و داراییش، دارایی خود شرکت، نه دارایی ما. اللهم صل علی محمد.